آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند هستی سرشت، خداوند زیبای نیکو سرشت. خانم آقایان، همراهان خوب و همیشگی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان، سلام. صبح زیبای شما به خیر و شادی. در نوبت صبحگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی با افتخار به همراه دیگر همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه شما هستیم. خوشحال خواهیم شد که شما هم ما رو همراهی بفرمایید. دوستان عزیز، در همین ابتدا توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی چند از کلام نور قرآن مجید جلب میکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشنده مهربان. هر کی به لقای خداوند امیدوار است، به موقع به لقاء الله نائل خواهد شد و خداوند شنوای داناست. هر کس در راه دین و ایمان بیشتر کوشش کند، همانا به سود خویش کوشش کرده است. البته خدا از اطاعت و عبادت همه جهانیان بی‌نیاز است. کسانی که ایمان آوردند و عملهای صالح انجام دادند، ما اثر تقصیرهای آنان می گذریم و بهتر از اعمال نیکشان با آنها پاداش می دهیم. راست فرمود خداوند والا مقام و بلند مرتبه.
ا اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
صبحتون پر نشاط و پر انرژی عزیزان شنونده. امروز چهارشنبه است. همکاران خوب من در رادیو تاجیکی برای نوبت صبحگاهی روز چهارشنبه برای شما عزیزان تهیه و تدارک دیدند. پس از صحبت‌های بنده طبق معمول هر روز تقویم تاریخ رو خواهید شنید. پس از اون تکرار گفتار فرهنگنامه تقدیم حضور شما عزیزان میشه. سپس تکرار راه رستگاری رو خواهید شنید و پس از اون همراه میشیم با همکارانمون در بخش سیاسی و اخبار صبحگاهی رو خواهیم شنید. در این لحظه تقویم تاریخ رو تقدیم حضورتون میکنیم.
به نام خداوندی بخشنده و مهربان. سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز. در این لحظه بنده مطرب شریفی با اتفاق دیگر از همکارانم تقویم تاریخ را تقدیم حضورتان میکنیم. امروز چهارشنبه 31 فروردین سال 1401 هجری شمسی برابر با 18 رمضان 1443 هجری قمری و مطابق با 20 اپریل سال 2022 میلادی است. صد و 47 سال پیش روزی 18 رمضان سال 1296 هجری قمری میرزا عبدالعظیم خان قریب ادیب و محقق گرانقدر ایرانی در گرگان از شهرهای شمال شرق ایران متولد شد. او پس از تحصیلات مقدماتی مطالعات خود را در زمینه‌های صرف و نحو، منطق، ریاضی و ادبیات تکمیل کرد تا اینکه در رشته ادبیات استاد شد. استاد قریب تألیفات متعدد در جهت ترویج و معرفی زبان و ادبیات فارسی برشته تحریر درآورد که از آن جمله می توان به کتاب‌های قواعد فارسی درباره دستور زبان فارسی و فواید الادب شامل بهترین قطعات نظم و نثر نویسندگان و شعرای بزرگ ایران و شرح حال آنان اشاره کرد و همچنین برخی از آثار مهمی ادبیات فارسی را تصحیح کرده است که از جمله آنها گلستان و بوستان سعدی و تاریخ برامکه را می توان نام برد. هشتاد هفت سال پیش روزی 31 فروردین 1323 هجری شمسی، ادیب و فقیه فرزانه آقا نجفی قوچانی درگذشت. آقا نجفی قوچانی در حدود سال 1256 هجری شمسی در روستای خسرویه از توابع قوچان در استان خراسان به دنیا آمد. آقا نجفی قوچانی پس از اقامت 4 ساله در اصفهان به نجف رفت و نزد آخوند خراسانی و شیخ شریعه اصفهانی شاگردی کرد. وی در 30 سالگی به درجه اجتهاد رسید و پس از 20 سال توقف در نجف اشرف به زادگاه خود بازگشت. آقا نجفی از آن پس بیش از 25 سال از عمر خود را در مقام فقاهت و حاکمیت شرع در قوچان گذراند و به اداره حوزه علوم دینی شهر پرداخت. از این شخصیت دانشمند آثار برجسته به جای مانده که سیاحت غرب در کیفیت عالم برزخ و سیر ارواح پس از مرگ و ترجمه رساله تفاهیه ارسطو از آن جمله است. این عالم ربانی سرانجام در 31 فروردین 1323 هجری شمسی در 67 سالگی درگذشت و در حسینیه خود به خاک سپرده شد. آرامگاه او اکنون زیارتگاه مردم است. و 35 سال پیش در روز 31 فروردین سال 1366 هجری شمسی، استاد محمد تقی شریعتی، مفسر قرآن و متفکر مسلمان ایرانی در 80 سالگی درگذشت. استاد محمد تقی شریعتی در سال 1286 هجری شمسی در روستای مزینان سبزوار به دنیا آمد. دروس مقدماتی را نزد پدر و عمویش فرا گرفت و در 1307 هجری شمسی جهت ادامه تحصیل راهی مشهد شد. در مشهد که یکی از شهرهای بزرگ زیارتی ایران است، از محضر استادانی همچون شیخ هاشم قزوینی، ادیب نیشابوری بزرگ، ادیب نیشابوری ثانی، شیخ کاظم دامغانی و میرزا احمدی مدرس بهره گرفت. فعالیت اجتماعی وی از 1311 هجری شمسی با ورود به وزارت فرهنگ و مسئولیت در مدرسه ابن یمین و تدریس در آنجا آغاز شد. از 1320 هجری شمسی به بعد همزمان با اشغال ایران توسط متفقین و گسترش فعالیت حزب توده به تنهایی در خراسان به مبارزه با انحرافات فکری و اسلام زدایی برخاست. از این شخصیت برجسته آثار گرانقدر چون تفسیر نوین، کتاب خلافت و ولایت بر جای مانده است. سرانجام این استاد فرزانه در 31 فروردین 1366 هجری شمسی در 80 سالگی و 10 سال پس از مرگ فرزندش علی شریعتی در لندن داریفانی را ودا گفت و در حرم علی ابن مسررضا علیه السلام در مشهد به خاک سپرده شد. شنوندگان عزیز، مرور بود به تقویم تاریخی امروز 31 فروردین سال 1401 هجری شمسی برابر با 20 اپریل سال 2022 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر، خدا یار و نگهدارتان.
بسیار سپاسگزاریم از شما که همچنان شنونده گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان هستید. در این لحظه تکرار گفتار فرهنگنامه پیشکش حضورتون میشه.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبانی فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشانی فارسی است.
بر سر یاران افغان و بلوچ و آذری شاخ پرباری زبانی پرتوانی فارسی است.
وحدت کرد و لور و تاجی در ایران زمین از زبانی مشترک با دودمانی فارسی است.
فرهنگ نامه، کاری از گروه فرهنگ و ادب رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه های فرهنگنامه را از بخشی تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این گفتار نیز با ما همراه باشید. و هم عزیزان، در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب ها می پردازیم. مرور بر فعالیت های علمی و ادبی پروفسور عبدالنبی ستارزاده و طراحی نرم افزار تایپ گفتاری هوشمند در ایران. اخیراً پروفسور عبدالنبی ستارزاده، ادبیات‌شناس، سیاستمدار و دیپلمات شناخته تاجیک 80 ساله شد. به این مناسبت مصاحبه با ایشان انجام شده است که هم‌اکنون فشرده آن را تقدیم شما عزیزان می‌کنیم. در خصوص وارد نمودن تغییرات به قاعده های املای زبان تاجیکی، استاد عبدالنبی ستارزاده پاسخ دادند. در قاعده های املای زبان تاجیکی بار اخیر 4 اکتبر سال 2011 تصدیق شده بود، چند موردی هست که سالیان زیاد باعث بحث گردید و یکی از آن مواردها املای دو حرف سرگردان به اصطلاح پروفسور عبدالجمال حسنف، اوی زدناک و اوی عادی می باشد. لایحه نوی قاعده های املای زبان تاجیکی 2 پیش در نهادهای مربوطه و ریاست اکادمی ملی علم های تاجیکستان نیز بررسی شده بود. من هم در آن جلسه شرکت داشتم و 29 اکتبر سال 2019 11 پیشنهاد خطی به این نهاد کرده بودم. و اما یکی از موضوعهای دیگری پرسر و صدای جامعه تاجیکی کردن رتبه های حربی است. در این زمینه استاد ستارزاده بر این نظر است که از روی نوشته اخیر امید جیهانی، کمیته زبان و اصطلاحات طرح پیشنهاد او را پذیرفته با تغییر نام چند رتبه برای تصدیق به حکومت جمهوری پیشنهاد کرده است. اگر رتبه های حربی تاجیکی فارسی شود بدی ندارد و دلیل بر آن خواهد بود که ما قدم به قدم در برابر دریافت استقلال سیاسی به سوی استقلال زبانی، فرهنگی و نظامی روانیم. باید گفت پروفسور عبدالنبی ستارزاده بیشتری عمر خود را صرف تحقیق و نقد ادبی نموده است. ایشان در خصوص وضع امروزی ادبیات تاجیک چنین نظر دارد: خوشبختانه حال امروزی ادبیات تاجیک را یک ماه پیش رئیس محترم اتحاد نویسندگان تاجیکستان استاد نظام قاسم به راستی خیلی منصفانه تحلیل کرده، نقص و کمال هر نوع ادبی را در ظرف 5 اخیر با دلیل ها نشان داد. من با او در مجموع موافق هستم. از این سبب از شرح و بیان وضع ادبیات امروزی تاجیکی خودداری میکنم، ولی تأکیدی یک نکته را لازم میدانم که برای رو دستاوردهای ادبیات را در این یا آن مرحله نه از روی مقدار اثرها و یا مؤلفان آنها که هستند، بلکه از روی نمونه های بهترین آن معین می نمایند و توجه به آن می کنند که آیا مؤلفانشان در بازتاب هنری واقعیت دور موفق شده اند یا خیر. باید گفت در آزمون فروغ صبح دانایی استاد ستارزاده در حیث حکمان آن بودند و اکثر داوطلبان در معرفی ادبیات معاصر از ادبیات شوروی تاجیک مثال ها می آوردند. و سوال خبرنگار که آیا از این می توان چنین خلاصه برآورد که ادبیات دوران استقلال تاجیک اثرهای شایسته ندارد، استاد پاسخ دادند چنین حالت طبیعی است، زیرا اولا داوطلبان غالباً خوانندگان، دانشجویان و معلمان مکتب‌های میانه بودند و معلومات آنها بیشتر بر اساس برنامه‌های تعلیمی جاری و کتاب‌های درسی بوده، با اثرهای ادیبان دوران شوروی شناسایی زیادتری دارند. ثانیاً کتاب و مجموعه شاعران و نویسندگان شوروی تاجیکی در کتابخانه و مغازه‌های کتابفروشی زیادتر می‌باشند. ثالثاً شمارگان نشری کتاب و مجموعه های ادیبان دوران استقلال دولتی از 1000 عدد بیش نیست. نهایت با نظر داشت آن که مومن قناعت، لایق شیرعلی، بازار صابر، اورنگ کوهزاد، ساربان، گلرخسار، گلنظر فرزانه و چند دیگر ادیبان دوران استقلال نیز به شمار می روند، نمی توان قضاوت کرد که ادبیات دوران استقلال اثرهای شایسته ندارد. استاد ستارزاده از زمره نفرانی پیشتاز جنبش های استقلال خواه و تجدد خواه و بیداری های سالهای 80 عصر 20 بودند. در آن دوران یک نوع انکار ارزش های زمان شوروی نیز به مشاهده می رسید، مخصوصا در فکولتیتی فیلولوژی تاجیک. استاد در خصوص ادبیات دوران شوروی از جمله می‌فرمایند: من در آن وقت و بعد هم مقابل انکار ارزش‌های ادبی و فرهنگی زمان شوروی بودم و هستم. سال 1991 در مقاله‌ام شعر تورسون‌زاده و اصالت شعر از نوشته پروفسور رحیم مسلمانیان روزگار دیگر است باعث کج‌فهمی و کج‌بحثی بعضی از شاعران شده بود ذکر نموده تاکید کرده بودم که هدف اصلی مقاله پروفسور محترم گزارش مسئله ضرورت تجدید نظر به ادبیات به اصطلاح شوروی تاجیک در زمینه شعر استاد تورسون‌زاده بود، نه انکار آن و یا نهضتین آن. با درک ماهیت مسئله مذکور طوری که معلوم است، از ضرورت نو نظری به نقد و تحقیق ادبیات دوران شوروی دانشمندان نیز مانند محمد جان شکوری بخارایی و خدای شریف ملاحظه رانده بودند. ادبیات زمان شوروی تاجیکی با آن هم محدودیت‌های غایبی و ایدئولوژیکی که در جامعه شوروی نسبت به ادبیات وجود داشت، دستاوردها و بازیافت‌هایی دارد که آن را به هیچ وجه نمی‌توان انکار کرد، از قبیل اثرهای منصور و منظومه مثل مرگ سودخور و یادداشت‌های استاد عینی، حسن عرابکش و صدای آسیا مرزا تورسون‌زاده، قشلاق طلایی مرسید مشکر، صبح جوانی ما و فردوسی اولوزاده، من گناهگار می جلال اکرامی، تابستان پولاد تالیس، آدمان کهنه و در آن دنیای فضلی محمدیف، سروش استالینگراد و گهواری سینای مومن قناعت، شعرهای استادان عبید رجب، قطبی کرام، مستان شیرعلی، لایق شیرعلی، بازار صابر، کمال نصرالله، گل نظر، گل رخسار، اسکر حکیم، فرزانه و همچنین حکایه و پاویس و رمان‌های معلوم جمعه آدینه، اورنگ‌کوهزاد، محی‌الدین خواجه‌زاد، ساربان، ستار تورسون و عبدالحمید ثمر. در خصوص وضع کنونی نقد ادبی تاجیک استاد ستارزاده چنین پاسخ دادند: اکثر شما روزنامه‌نگاران تاجیک تحقیق درست و دقیق نکرده اید. اگر تحقیق می داشتید و از موضوع آگاهی کامل می داشتید، از جمله اگر به بعضی مقاله های کمینی کمترین از جمله نقد در پایه ادبیات قرار دارد، نقد شعر به شعر نیک گفتن است، نقد ادبی، هملت و طرز تاجیکی، نقد ادبی، وضع کنونی و دورنمای آن، چشم می دواندید، هرگز این تصورات برغلط و کهنه را درباره فعال نبودن نقد تکرار نمی کردید. این عقیده و تصور غلط، برداشت غلط، یک اسطوره است که در محیط ادبی ما تاریخ بیش از 80-90 ساله دارد. اگرچه به نادرستی آن چندین سال پیش از این بعضی از صاحب نظران سخنهای بدلیل گفته بودند، باز هم گاه و ناگاه تکرار می شوند. درجه انکشاف نقد ادبی و ادبیات‌شناسی تاجیک در مرحله حاضره در همان پایه است که ادبیات آن در آن قرار دارد و این یک چیزی طبیعی و قانونی می باشد که نه تنها به ادبیات و نقد ادبی تاجیک بلکه به همه ادبیات و نقد ادبی ملت‌های دیگر نیز خاص است. 37 سال پیش از این استاد محمد جان شکوری بخارایی و من در این زمینه بحثی داشتیم و به خلاصه آمده بودیم که سویه غایوی و نظری و علمی نقد حاضری تاجیک از سویه غایوی و بدیهی نظم و نثر پستر نیست، بلکه جریان امروزی زندگی و ادبی را گاهی نسبتاً بهتر و روشن‌تر درک کرده است و از بهترین نمونه های ادبی کمی ندارد. شنوندگان عزیز و ارجمند، گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان میشنوید و دعوت میکنیم که تا انتهای این گفتار همچنان با ما همراه باشید. اخیراً در جمهوری اسلامی ایران نرم افزار تایپی گفتاری هوشمند طراحی گردیده است. همکارمان خانم نبایی و شرح این موضوع.
تخصصشون پردازش زبان بود و همه دغدغه‌شون اما حفظ زبان فارسی.
زبان فارسی نواد جوری در دنیا مهجور واقع شده. به دلیل تحریم‌هایی که وجود داره ما می‌بینیم که مثلا شرکت‌های بزرگی که تو حوزه هوش مصنوعی فعالن روی زبان فارسی عملاً سرمایه نمی‌گذارن و به همین دلیل ما روی زبان فارسی تمرکز کردیم.
نرم افزار تایپ گفتاری هوشمند یا ویرا تایپ که فعلا تحت ویندوز کار میکنه، دو ویژگی رقابتی با نرم افزارهای مشابه موجود در بازار داره.
برای اولین بار به صورت آفلاین فایل را میتونید شما فایل های تصویری و صوتی رو بدید و متنش رو تحویل بگیرید.
این نرم افزار بر اساس هوش مصنوعی طراحی شده و تمامی ابزارهای به کار رفته در اون کاملا بومی سازی شده.
تمامی ابزارهایی که تا الان تولید شده تماما در داخل، یعنی توسط شرکت خودمون تولید شده، به دلیل اینکه خب ابزارهایی وجود دارن آماده برای کارهای پردازش زبان طبیعی اما مختص زبان فارسی نیستن، چون زبان فارسی قاعده و در واقع اون شاکله‌ای که داره کاملا با زبان‌های دیگر متفاوتن و اون ابزارها خیلی نمیتونن نیاز رو برآورده کنن. به همین دلیل ما مجبور شدیم که از اصل و از ابتدا همه چیز رو خودمون در واقع تولید بکنیم در شرکت و به همین دلیل هم الان خب نسبت به اون نرم افزارهایی که وجود دارن برای کار پردازش زبان طبیعی به صورت عام موفق‌تر هست.
ویرا تایپ سه زبان دیگه رو هم پشتیبانی میکنه.
زبان فارسی، آلمانی، فرانسوی و انگلیسی رو ساپورت میکنه. محاوره رو ساپورت میکنه. لهجه رو دقتش ممکنه بیاد پایین، اما خب برای پشتیبانی میکنه.
این نرم افزار میتونه با دقت 98% یک فایل یک ساعته رو طی 10 دقیقه به نوشتار تبدیل کنه.
کاربران ما میتونن دانشجویان، اساتید، روابط عمومی، رسانه‌ها و همچنین خبرنگاران باشن.
تایپ گفتاری هوشمند بعد از ویراستار هوشمند دومین محصول بومی این شرکت دانش بنیانه.
تیم طراحی این نرم افزار در تلاش در کمتر از 6 ماه آینده نسخه موبایلی ویرا تایپ رو وارد بازار کنند. نبعی، خبرگزاری صدا و سیما، برج نوآوری و کارآفرینی دانشگاه شیراز.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم. تا برنامه های بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
از اینکه همچنان همراه ما هستید و شنونده گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان از شما سپاسگزاریم. همچنان همراه ما باشید.
شهر رویا، دلم را
شما پر از خیر و برکت و آرامش. در این لحظه تکرار گفتار راه رستگاری رو به اتفاق خواهیم شنید.
صدای خراسان تقدیم می کند.
راه رستگاری،
برنامه پیرامون اخلاق، معنویت و معرفت بشری در پرتو آموزه‌های الهی.
بانم یاد خداوندی که همه کارش بر اساس نظم است و صلوات بر محمد آل محمد که بر ما رفتار کردن بر اساس نظم را سفارش کردند. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی گفتار راه رستگاری، طبق معمول روزهای یک شنبه و چهارشنبه در خدمت شما هستیم. به امید که تا پایان ما را همراهی بفرمایید. دوستان همراه، در برنامه پیش رو باز هم درباره نظم با شما مطلب های را در میان میگذاریم. در این برنامه بخش دیگری از این موضوع را بازگو میکنیم و اما قبل از آن یادآور میشیم که شما میتونید این برنامه را در شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstudy.com/tajik نیز پیگیری نمایید. برای برخورداری از یک زندگی مطلوب، سلامت جسم و روان هر دو دارای اهمیت می باشند. گاهی برای دستیابی به زندگی مد نظرمان، تغییر در سبک زندگی ضروری است. بنابراین لازم است در کنار هم عادتهای درست را جایگزین عادتهای غلط بکنیم و تغییرات در سبک زندگی و روش فکر و درک خود و نیز رفتار و کردار و گفتارمان ایجاد نماییم. البته لازم به ذکر است که توصیه هایی که در برنامه راه رستگاری و مخصوصا در ارتباط با بحث نظم و ترتیب و شکلگیری آنها در انسان ها به ویژه از سن کودکی و نوجوانی و جوانی می شود کلی است و ممکن است برخی از آنها برای همه افراد مناسب نباشد. در صورت لزوم برای ایجاد برخی تغییرات در سبک زندگیمان لازم است با پزشک یا مشاور خود مشورت کنیم. و ما یاران همراه، به طور خاص در برنامه گذشته در خصوص نظم و اهمیت آن در زندگی سخن گفتیم و با توجه به اهمیت این موضوع بهتر است نظم از همان دوران کودکی فرا گرفته شود و به مرور زمان و با توجه به رشد سنی کودک ادامه یابد تا به صورت یک عادت خوب در آید. انتظار انضباط و نظم و ترتیب در دوره نوجوانی بدون توجه به دوران کودکی انتظار بجای نیست و اگر کودک به بی‌انضباطی عادت کند تغییر رفتار بسیار مشکل است. در همین زمینه امام حسن عسکری علیه السلام می‌فرمایند بازگرداندن عادت کرده به کار از عادتش چنان معجزه است. آموزش مهارت‌های زندگی به کودکان یکی از وظیفه‌های والدین و در قدم بعدی مربیان و معلمان در مدرسه و کودکستان است. در قدم اول برای ایجاد نظم در کودکان از خشم و زورگویی باید پرهیز شود. خشم در روایت‌های اسلامی بسیار نکوهی شده و حتی کلید همه بدی‌ها نامیده شده است. در همین رابطه است که یکی از صفات‌های مؤمنان فرو بردن خشم عنوان شده است، چنانی که قرآن مجید در این زمینه در آیاتهای نورانیش این گونه گوشزد می کند:
الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله يحب المحسنین.
همانها که در توانگری و تنگ دستی انفاق می کنند و خشم خود را فرو می برند و از خطای مردم در می گذرند و خدا نیکوکاران را دوست دارد.
الله 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 الله
والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون.
همان کسانی که از گناهان بزرگ و اعمال زشت اجتناب می‌ورزند و هنگامی که خشمگین شوند عفو می‌کنند.
الله 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 الله.
یاران، وقتی برای فرزندان خیش مقررات را لازم می‌دانیم، برای ایجاد انضباط و نظم ترتیب در وجود آنان باید در اجرای این مقررات استوار باشیم و از تردید و دودلی پرهیز کنیم. یکی دیگر از اصولی که باید برای ایجاد انضباط مورد توجه قرار گیرد، اصل تدریج در اصلاح رفتار است. کسب عادت‌های درست نیازمند به وقت است و یک باره امکان پذیر نیست. پیامبران الهی علیهم السلام که مربیان جامعه بشری اند، تمام دستورهای خود را به یک باره به مردم ابلاغ نمی کردند، بلکه از گذشت زمان و شیوه گام به گام بهره می جستند. برای اینکه انضباط ابتدا به صورت یک حالت در درون فرزند شکل گیرد و سپس به عادت و آنگاه به ملکه درونی مبدل شود، لازم است در استوار ساختنش مداومت داشته باشیم. حضرت علی علیه السلام در این زمینه می‌فرمایند: عمل عمل، سپس توجه به پایان کار، پایان کار، آنگاه استقامت استقامت، سپس شکیبایی شکیبایی. شنوندگان عزیز، همچنان با گفتار راه رستگاری از صدای خراسان در خدمت شما هستیم.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پوسته الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظری خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شده اند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و این کدهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
برای بهبود رفتارهای کودک قبل از هر چیز باید با او رابطه مثبت ایجاد شود. کودک پیش از هر چیز به تعامل فعال و ادامه دار با پدر و مادر نیاز دارد. بنابراین روزانه فعالیت مثبت با کودک خود ترتیب بدهیم. می توانیم بازی ها و فعالیت های مورد علاقه او و خود را شناسایی کنیم. نکته مهم این است که بازی با کودک تعاملی و دو جانبه باشد. کودک به زمانهای هرچند کوتاه نیاز دارد که با والدین فعالیت مشترک و لذت بخش و تعاملی را تجربه کند تا پیوند عاطفی قوی تری با او ایجاد کند. با همدلی کودک و احساساتش را بپذیریم و محبت نامشروط با او بدهیم. برای این منظور بهتر است احساس کودک را با کلام درآوریم. برای مثال با او بگوییم: میفهمم عصبانی هستی. یا با کودک بزرگتر این فرصت را دهیم که در مورد احساسش صحبت کند. مهم این است که کودک بتواند هیجانش را بیان کند و حس کند که از سوی شما درک می شود. دادن پاداش و تشویق کودکان به رفتارهای مثبت تأثیر بسزایی در افزایش رفتار مطلوب و کاهش بدرفتاری کودک دارد. پاداش دارای چند نوع است که هر کدام از آنها باید هرچی بیشتر بسته به موقعیت‌ها به کار رود. توجه به رفتار مثبت با نگاه، لبخند زدن، در آغوش گرفتن کودک و نوازش کردن همه و همه می توانند در تقویت آن تأثیر گذار باشد. همچنین پاداش کلامی رفتار با توصیف رفتار خوب کودک به شدت در تقویت رفتار مطلوب او مؤثر است. دانشمند برجسته آقای دکتر الهی قمشه‌ای در این زمینه صحبت‌های جالبی بیان فرموده است که با هم می‌شنویم.
تشویق خیلی بهتر از تنبیه. تنبیه به خصوص اون نوعی که آبروی افراد میره و دیگه غیر قابل بازخرید هست به کلی باید پرهیز بشه، مگر یه موارد خیلی 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 استثنایی. در همین نیوجرسی من خبر شدم در امریکا که 3 مهندس ایرانی هستن که الان جز بهترین مهندسان اون منطقه در کامپیوتر و در رشته‌های مختلف جز افتخارات ایرانیای اون منطقه. اینو تعریف کردن که تو اون مدرسه که بودن اینا 3 بچه کوچیک بودن شرور و بچه‌ها بعضیشون یه شرارتایی دارن دیگه، یه روز به سرشون میزنی که برن چیز بکنن اینجا تو مدرسه یه ورقه ها رو بدوزن، ورقه های معلم ها رو یک آشوبی به پا بکنن، حالا به هر منظوری که داشتن. اینا بچه های ایرانی دیگه. من خودم بچه که بودم رفتم رو گنبد مسجد، رفتم بالا نمیستم بیام پایین، گیر کرده بودم با 1000 زحمت رفتم از گنبد مسجد قمشه چون لاشم خالی بود و آجر بود اینا، ما هم شیطنت میکردیم. رفتم اون بالا، حالا اون بالا که زدم دیگه نمیستم بیام پایین. جمع شده بودن خلاق که گفتن پسر عاشق مهدی است، یعنی پسر الهی قمشه، گفتن پسر عاشق مهدی است رفتم اون بالا، من چیکار کردم. این بچه ها میرن و اینا و خلاصه اونا رو برقا رو پیدا نمی کنن و یه ضبط صوت بوده و یه چیزای دیگه اونجا بر میدارن و میارن خونه. میارن خونه دوشنبه، یه شنبه این کار میکنن. معلمین مدرسه و مدیر اینا میان میفهمن. پلیس خبر میکنن، پلیس هم فوراً با قرائن اینا میفهمن که این 3 بودن. اینها رو اصلاً مطرح نمی کنن تو مدرسه که این 3 بچه رو مرجع بشناسن که اینا هم چیکاری کردن. بلکه اینا رو میان خصوصی اصلی پدر و مادرشون میخوان، تازه به اونا میگن که شما نگران باشید بچه‌ها گاهی اوقات این کارا میکنن. اینا اگر که ما بچه‌ها جداگانه صحبت میکنیم، با بچه‌ها صحبت میکنن میگن شما اگه ضبط صوت چیزی میخواین ما براتون تعیین میکنیم، ما میدونیم شما خواستین مثلا یک فیلم بازی بکنین. اینا از ذهنشون دور کردن که تو کار بدی کردی، مثلا مثلا کار بچگانه کردی اینا، و به هیچ کس هم نفهمید این ماجرا رو غیر از پدر و مادر خودشون، خودمون بچه ها که میدونستن در واقع. و الان اینا 3 این چیز آبرومندن. اگر اینا بچه ها آبروشون رفت و پیش بچه های دیگه اینا رو میوردن به صف میکشیدن بعد میگفتن ببینید این ران چی میشد؟ اصلا هیچ وقت نباید آبروی کسی رو برد، چون غیر قابل بازگشته، در حالی که خداوند چیزای غیر قابل بازگشت نگذاشته. گفته که توبه که بکنی عطائب من الذنب کمن لا ذنب له، اون کسی که از گناه توبه میکنه مثل آدمی که گناه نکرده. وقتی تو من میتونم وقتی آبروم رفته چطور میتونم مثل اون آدمی باشم که گناه نکرده باشه؟ مگر در یه موارد خیلی استثنایی که اونا هر چیزی استثنایی داره، ولی حتی المقدور هیچ وقت نباید آبروی کسی رو برد. تشویقه که خیلی مایه خلاقیت میشه.
سپاس که همراه ما بودید با گفتاری راه رستگاری از صدای خراسان. انشالله که مطلب های این برنامه با ذوق و طبع شما عزیزان همخوانی داشته باشد و بهره های از آن برده باشید. خداوند نگهدارتان.
ساعت 6:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
افزایش ارسال کمک های بشردوستانه به تاجیکستان. چند انفجار شدید در کابل، ده ها دانش آموز کشته و زخمی شدند. و بزرگداشت روز سعدی با حضور فرهنگ دوستان در تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، من برهانی هستم. با اتفاق همکارانم در این لحظه با بخش سیاسی و مجله خبری از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما خواهیم بود. اینک توجه فرمایید به مشروع خبرها. میزان صادرات تاجیکستان در سه ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافت. این کاهش و دلیل کم شدن میزان صادرات سنگ‌ها و فلزات قیمت به شوئدسری است. بر اساس گزارش آژانس آمار، میزان تبادلات تجارت خارجی تاجیکستان در سه ماه سال جاری حدود 1,677,000,000 دلار بوده که این میزان در مقایسه با سه ماه اول سال 2021 حدود 6.5% کاهش یافته است. تراز تجاری تاجیکستان هم منفی و حدودی 737 میلیون دلار اعلام شد. بر اساس آمار، ارزش صادرات تاجیکستان در سه ماهه نخست سال جاری میلادی 470 میلیون دلار بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل 55% معادل 480 میلیون دلار کاهش داشته است. محصولات معدنی بیش از 38% از کل صادرات تاجیکستان را به خود اختصاص داده است، در حالی که صادرات مسنوجات و محصولات نساجی حدود 22% در این دوره کاهش یافته است. اما میزان واردات در سه ماهه اول امسال 43% نسبت به ینور تا مارس 2021 افزایش یافته است. روسیه همچنان شریک تجاری اصلی تاجیکستان در سال جاری بوده و حجم مبادلات تجاری دو جانبه در سه ماهه نخست سال جاری میلادی حدود 365 میلیون دلار بوده است. تاجیکستان در سه ماه اول سال جاری 52 میلیون دلار کمک بشردوستانه دریافت کرده است. این میزان در مقایسه با سه ماه اول سال گذشته 4 برابر بیشتر است. کشورهای حامی میزان کمک‌های بشردوستانه به تاجیکستان را 2.1 برابر افزایش دادند. تاجیکستان در سه ماه اول سال جاری 4.9 تن کمک بشردوستانه از 34 کشور دریافت کرده است، در حالی که در سال گذشته 39 کشور حدود 4 تن کمک به تاجیکستان ارسال کرده بودند. از مجموع کمک‌های بشردوستانه ارسال شده به تاجیکستان در ینور تا مارس سال جاری حدود 40% از ایالات متحده و 37% از چین بوده است. ارزش کمک‌های ارسالی ایالات متحده 20 میلیون دلار و ارزش و از چین حدود 19 میلیون دلار بوده است. در میان کشورهای حامی تاجیکستان از نظر ارزش کمک‌های بشردوستانه هم ژاپن 7.2% از کل هزینه، هند 4.8%، ازبکستان 2.7%، روسیه 2.1%، دانمارک 1.7% و ترکیه در صدر هستند. رمضان در هند ماه ویژه برای مردم این کشور است. ماه پر از برکت که حتی شدیدترین اختلافات در آن به مهربانی و دوستی منجر می شود. گزارش خبرنگار ما از دهلی نورا می شنویم.
این یکی از سفره‌های افطاری سیک‌ها برای مسلمانان در هند است. آنها به دست خودشان روزه مسلمانان را باز می‌کنند. نظیر چنین صحنه‌هایی از سوی هندوها و پیروان دیگر مذاهب هند هم وجود دارد. در شهری از ایالت اوتارپرادش، معاون سروزیر به هنگام پخش اذان به احترام آن سخنرانی خود را از پشت میکروفون قطع می‌کند. اینها صحنه‌هایی از دوستی و محبت پیروان ادیان در ماه مبارک رمضان در هندوستان است. در روزهای اخیر همزمان که مسلمانان روزه می‌گرفتند، هندو مذهبان دو جشن مهم خود را در خیابان‌های شهرهای مختلف برگزار کردند. آنها به محله‌های مسلمانان که می‌رسیدند با این صحنه‌ها روبرو می‌شدند. مسلمانان روزه‌دار هم به آنها آب هدیه می‌دادند و هم گل بر سرشان می‌ریختند.
هوا خیلی گرمه. من اومدم به اینها آب بدم تا تشنگیشون برطرف بشه.
من به همه مذاهب احترام میذارم. در اصل همه باید به دیگر ادیان و پیروان اونها با احترام رفتار کنند. برای پیشرفت و توسعه کشور باید اتحاد و یکپارچگی حفظ شود. این بسیار ضروری است.
البته در برخی مناطق هند اشراری از هر دو طرف می‌خواستند این دوستی و محبت بین مسلمانان و هندوها را تیره و تار کنند.
ویرود اس چیز کا کرو جو ویرود کرنے لائق ہے.
اگر مسلمان یا هندویی رفتار اشتباهی کند، باید همه با آن مخالفت کنند، زیرا با طرح موضوعی بی‌فایده فقط تنفر ایجاد می‌شود.
اما با این وجود، آنچه در سراسر هند این روزها بیشتر به چشم می‌خورد، روابط دوستانه و برادرانه پیروان مذاهب به برکت ماه مبارک رمضان است. از ابتدای ماه مبارک رمضان در مساجد هم هندوها هم پیروان دیگر ادیان با هم دور سفره افطاری می‌نشینند. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
سفیر تاجیکستان در روسیه به سنگ پیتربورگ سفر کرد. دولت شاه گل محمد زاده در سفر خود با الکساندر بگلو فرماندار سنگ پیتربورگ دیدار کرد. در این دیدار طرفین در مورد وضعیت کنونی و چشم‌انداز همکاری های تجاری و اقتصادی بین منطقه های تاجیکستان و شهر سنگ پیتربورگ تبادل نظر کردند. سفیر تاجیکستان بر اهمیت استفاده از ظرفیت های موجود برای گسترش و تقویت همکاری ها در حوزه های تجاری و اقتصادی و جذب سرمایه و جذب سرمایه گذاری تاکید کرد. راه های افزایش صادرات محصولات تاجیکستان و بازارهای شهر سنگ پیتربورگ و سرمایه گذاری مشترک در منطقه های آزاد اقتصادی تاجیکستان از دیگر موضوعات مطرح شده در این دیدار بود. پیراهن مارادونا به حراج گذاشته می شود. روز چهارشنبه در آمریکا حراج پیراهنی که مارادونا با آن گل جنجالی و تاریخی به انگلر زد شروع می شود. گزارش نجف زاده، خبرنگار صدا و سیما از نیویورک.
این اشک‌های پزشک مارادوناست، در حالی که 8 نفر از کادر پزشکی دیگو به خاطر کم توجهی و کمکاری متهم به قتل عمد او شدند و تقریبا تمام اموالش، حتی سیگار برگش به جز این ویلایی که در بوئنوس آیرس دارد، به مزایده رفته. پول اینها بین وراثش که بدجور با هم درگیرند از جمله همسرانش تقسیم شده. از فردا اما این پیراهن دیگو مارادونا که مقابل تیم ملی فوتبال انگلیس در جام جهانی 1986 پوشیده بود به حراج گذاشته می شود. پیراهن تن مارادونا بود در همان بازی معروفی که یکی از آن دو گلی که زد به دروازه پیتر شیلتون با دست بود. مدافع پیشین انگلیس استیو هاج قرار نبود پیراهن مارادونا را بفروشد، ولی خب حالا روزگار دیگری است و می گوید قرار شده بفروشد. پشت سر من ساده بیزه، حراجخانه چند ملیتی امریکایی که شاید مهمترین پیراهن فوتبالی دنیا رو به حراج خواهد گذاشت در شعبه لندنش. اینجا دفتر مرکزیشه در نیویورک. چند؟ بالای 5 میلیون دلار. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
شنوندگان گرامی، همچنان با مشروع خبرهای این ساعت از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران از آمادگی این دانشگاه برای تبادل استاد و دانشجو، ایجاد دوره‌های مشترک کوتاه مدت تخصصی و صورت مجازی یا حضوری و همکاری در زمینه طب و سنتی با کشور تاجیکستان خبر داد. علیرضا زالی در دیدار با نظام الدین زاهدی سفیر تاجیکستان در جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر گسترش همکاری های بین دو کشور در زمینه تعاملات علمی، جایگاه بین المللی ملی و دستاوردهای دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی را معرفی کرد. علیرضا زالی با اشاره به جایگاه ممتاز دانشگاه شهید بهشتی تهران افزود، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مسئولیت ارائه خدمات بهداشتی و درمانی و بیش از 5 میلیون نفر از ساکنان پایتخت ایران را بر عهده دارد و در میان 64 دانشگاه علوم پزشکی کشور دارای بالاترین حجم تولید خدمات بهداشتی و درمانی است. نظام الدین زاهدی نیز با قدردانی از تلاش‌های رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران با عنوان فرمانده ستاد مقابله با کرونا پایتخت، دستاوردهای دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در حوزه پزشکی و درمان و بهداشت را افتخار آمیز خواند. سفیر تاجیکستان در ایران با اشاره به مشترکات تاریخی، فرهنگی، دینی و زبانی دو کشور بر تقویت همکاری‌های دو جانبه در حوزه‌های مختلف آموزشی و درمانی و پژوهشی تأکید کرد. در برخی گزارش‌ها صبح روز سه‌شنبه از شهادت 25 دانش آموز در دبیرستان عبدالرحیم شهید در غرب کابل حکایت دارد. منابع افغانستانی از وقوع دو انفجار در آموزشگاه ممتاز و عبدالرشید شهید در منطقه قلعه نو در غرب شهر کابل خبر دادند. در این رابطه گزارش کوتاه همکارمان بهنام یزدانی از کابل را با هم میشنویم.
در مقابل یکی از بیمارستان ها در غرب شهر کابل هستیم. مسئولین بیمارستان همچنان میان عکس های شهدای دانش آموز اینجا نصب میکنن تا خانواده ها بیان شناسایی کنن. امروز غرب کابل در دو مکتب آموزشی انفجارهایی رخ داد که انفجار بزرگتر در مکتب عبدالرحیم شهید بود که در همین نزدیکی هستش و اینها هم میبینید که والدین در واقع دانش آموزان هست. دو انفجار در این مدرسه رخ داد، یکی در ورودی مدرسه بوده و دیگری هم در داخل مدرسه بوده. تعداد زخمی ها خیلی زیاد هست، حداقل گفته میشه که نزدیک 50-60 زخمی در این بیمارستان هست. الان با اینکه نزدیک یک ساعت از انفجارها بگذره همچنان زخمی ها و شهدا اینجا آورده میشن و تصاویر من شهدا رو هم که دیدم خیلی خیلی وحشتناک بود. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، غرب کابل.
و بزرگداشت روزی سعدی شیرازی، شاعر، حکیم و عارف پرآوازه ایرانی با حمایت انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و همکاری سفارت جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان با حضور فرهنگ دوستان و اهالی ادب و هنر کشورهای مختلف برگزار می شود. انجمن آثار و مفاخر فرهنگی با همکاری سفارت جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان به مناسبت روز بزرگداشت سعدی شیرازی، شاعر، حکیم و عارف پرآوازه ایرانی با حضور دانشمندان و پژوهشگران کشورهای مختلف نشست برگزار میکند. این نشست روز چهارشنبه 31 فروردین از ساعت 16 تا 18 به صورت مجازی صورت گرفت و در آن حسن بلخاری قهی، رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، حداد عادل، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی ایران، محمد تقی صابری، سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان، اصغر دابابم، استاد دانشگاه علامه طباطبایی، شریف مراد، اسرافیل نیا، استاد دانشگاه آموزگاری تاجیکستان، مهدی محبتی، استاد زبان و ادبیات دانشگاه زنجان، سعید نجمی، حسن زیدی، دانشیار دانشگاه دولتی آموزشی کراچی پاکستان، غالیه قنبربک و استادیار بخش ایرانشناسی دانشکده شرقشناسی دانشگاه ملی فارابی قزاقستان، آبی شکرزاده، نویسنده و سعید پژوهش تاجیک و آرتیق قادر، هنرمند و مجری سرشناس تاجیک سخنرانی خواهند کرد. پایان مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان. عزیزان شنونده، در ادامه بخش سیاسی با مجله خبری در خدمت شما خواهیم بود. حمایت چین از فناوری‌های هوشمند برای مراقبت از سالمندان. چین از بکارگیری فناوری‌های هوشمند برای مراقبت از سالمندان حمایت می‌کند. گزارش محمد رضا خالق وردی، خبرنگار ما از پکن را بشنوید.
چین از بکارگیری فناوری هوشمند به منظور مراقبت از سالمندان با کمک محصولات فناورانه و هوشمند حمایت می‌کند. چین در بسیاری از مناطق با توجه به واقعیت‌های موجود در آن منطقه اقداماتی را برای توسعه صنعت مراقبت از سالمندان انجام داده و موفقیت‌هایی را کسب کرده است. در روستایی در اطراف شهر دونگتای در استان جیانگسو در شرق چین، آقای شن که سالمند است، وقتی احساس ناراحتی می‌کند، دکمه‌ای را در کنار تختش فشار می‌دهد و در کمتر از 5 دقیقه کارکنان مرکز محلی خدمات سالمندان برای بررسی شرایط سلامتی او حاضر می شوند.
در سپتامبر گذشته نیمه شب بود که در قلبم احساس ناراحتی کردم. دکمه را فشار دادم. همسایگان، پسرم و دکترها سریعاً به اینجا آمدند و جانم را نجات دادند.
دکمه‌ای که در کنار تخت شن نصب شده بخشی از یک سامانه هوشمند است که به طور مشترک توسط دولت محلی با همکاری یک شرکت فناوری توسعه یافته است.
در مرکز مراقبت از سالمندان این روستا چندین صفحه نمایش وجود دارد که علائم حیاتی روستاییان سالمند را از طریق لوازم خانگی هوشمند و این سامانه هوشدار که قادر به رصد نشت گاز طبیعی و جاری شدن بیش از حد جریان آب است را نمایش می‌دهد.
این سامانه هوشمند همچنین سالمندان روستا را به همسایگان و اعضای خانواده متصل کرده تا اراده کمک‌های اضطراری تسهیل یابد.
وقت صدای هشدار بلند شود، 5 خانواده که در نزدیکی آن سالمند هستند مطلع خواهند شد و برای کمک خواهند آمد.
با این روش از دقیقه طلایی که برای نجات جان بیمار بیشترین اهمیت را دارد استفاده خواهد شد. محمد رضا خالق وردی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه‌ای شرق آسیا، چین.
مراسم روز اسیران فلسطینی با عنوان با مقاومت اسیران را آزاد میکنیم در بیروت برگزار شد. گزارش خبرنگار سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما در این باره.
مراسم روز اسیران فلسطینی با عنوان با مقاومت اسرا را آزاد میکنیم در بیروت برگزار شد. شیخ نعیم قاسم معاون دبیر کل حزب الله لبنان در این مراسم سکوت برخی سران سازشکار کشورهای عربی را خیانت به آرمان فلسطین خواند و گفت
انتصرت الثوره الاسلامیه المبارکه فی ایران بقیاده الامام الخمینی.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران به رهبری امام خمینی، ایشان پیش از هر چیز سفارت رژیم صهیونیستی را در ایران بستند و سفارت فلسطین را باز کردند. ایران اسلامی در تمامی این سالها همواره حامی فلسطین بوده است. حزب الله نیز در کنار مقاومت فلسطین ایستاده تا سرزمین‌های فلسطینی به صورت کامل آزاد شود.
نمایندگان ارشد احزاب و گروه‌های مختلف لبنانی و فلسطینی در این مراسم جنایات رژیم صهیونیستی در نقض مکرر حقوق بشر علیه اسرای فلسطینی را با چراغ سبز امریکا و برخی رژیم‌های منطقه دانستند.
و نقول للعدو باختصار،
به طور خلاصه به دشمنان می‌گوییم همه خیالات شما برباد خواهد رفت. ملت فلسطین در راه کسب آزادی متحد، امیدوار و مقاوم حرکت می‌کند.
قضايا الفلسطينيه و قضايا الامه،
این مسئله فلسطین و تمام مسلمین و حتی آزادی خواهان جهان است. ما ندای حق طلبی اسرای مظلوممان را به گوش جهانیان می‌رسانیم و پیگیری‌های حقوقی و بین المللی را ادامه می‌دهیم، گرچه اغلب به نتیجه نمی‌رسد. تکیه ما مقاومت مردمی است.
کودکان، زنان و سالمندان جزی از این اسرا هستند. سکوت مجامع بین المللی حقوق بشر در برابر جنایت‌های صهیونیست‌ها برای ما تازگی ندارد، اما اثبات این است که سازش طلبی نتیجه‌ای ندارد و مقاومت راه ماست.
بیش از 4500 اسیر از جمله 180 کودک و 34 زن در زندان‌های رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی اسیر هستند.
در بیانیه پایانی مراسم از انفعال سازمان‌های بین‌المللی در قبال وضعیت اسفبار اسرای فلسطینی انتقاد و بر مقاومت به عنوان تنها گزینه واقعی برای آزادی این اسرا و قدس شریف تأکید شد. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
عملیات زنجیره‌ای مبارزان فلسطینی در عمق سرزمین‌های اشغالی. با نزدیک شدن روز جهانی قدس و افزایش عملیات زنجیره‌ای مبارزان فلسطینی در عمق سرزمین‌های اشغالی، مقامات رژیم صهیونیستی را نگران کرده است. همکارمان خلیلی در گزارش ویژه به بررسی این موضوع پرداخته است.
روزهای گذشته یک مبارز فلسطینی با تیراندازی به سوی شهرنشینان صهیونیست در تل آویو دستی کم دو صهیونیست را به هلاکت رساند و 14 نفر دیگر را زخمی کرد که حال برخی از آنها وخیم اعلام شده است. گفته می شود عامل عملیات تل آویو یک فلسطینی از ساکنان شمال کرانه باختری رودی اردن بوده است. در سلسله حملات ضد صهیونیستی که از دو هفته پیش در عمق سرزمین های اشغالی فلسطین و به ویژه در تل آویو آغاز شده، دستی کم 13 صهیونیست کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. حملات در عمق سرزمین های اشغالی فلسطین در حال است که مقام های رژیم صهیونیستی در هفته های اخیر با گردآوری وزیران خارجه چند کشور عربی در نقب تلاش کردند از یک سو بر بی‌ثباتی سیاسی و بحران امنیتی داخلی سرپوش گذارند و از سوی دیگر وانمود کنند که با برقراری روابط با سران چند کشور عربی سازشکار مسئله فلسطین پایان یافته است. حملات زنجیره‌ای که این بار از کرانه باختری و فلسطینی های ساکن مناطق اشغالی 1948 علیه صهیونیست ها آغاز شده است، دارای نکات مهمی است که به آنها اشاره می شود. نخست اینکه این حملات روشن کرد که با وجود تلاش صهیونیست ها برای بهاشی راندن مسئله فلسطین، این موضوع بدون آزادسازی سرزمین های فلسطینی فراموش شدنی نیست و آشکارسازی روابط مخفیانه با چند تن از سران سازشکار کشورهای عربی و فرافکنی و طرح ایران هراسی با هدف فراموشی آرمان فلسطین با شکست روبرو شده است. دوم اینکه حملات زنجیره‌ای که از دو هفته پیش در عمق سرزمین‌های اشغالی آغاز شده است بیانگر این است که همچنان این حملات ادامه دار خواهد بود و در روزهای آینده نیز احتمال می‌رود شاهد چنین حملاتی باشیم. سوم اینکه اجرای چنین حملات موفق در عمق سرزمین‌های اشغالی و تل اویو از شکست تدابیر امنیتی و سرویس‌های اطلاعاتی رژیم صهیونیستی حکایت دارد، به ویژه اینکه در روزهای اخیر هزاران نظامی صهیونیست برای جلوگیری از تکرار چنین حملات در آماده باش به سر می‌برند. چهارم اینکه رژیم صهیونیستی که خود در داخل در شرایط امنیتی متزلزل به سر می‌برد، هرگز قادر نخواهد بود که تکیه‌گاه برای برخی سران کشورهای عربی سازشکار باشد که به آرمان فلسطین پشت کردند. پنجم اینکه ادامه این حملات علاوه بر تشدید بحران امنیتی میتواند بار دیگر به تشدید بحران سیاسی در سرزمین‌های اشغالی منجر و دولت ائتلافی نفتالی بنت و لایر لپید را با فروپاشی روبرو کند. ششم اینکه این حملات روشن کرد که ساکنان کرانه باختری و فلسطینی‌های ساکن مناطق اشغالی سال 1948 که تا کنون با سلاح سرد با صهیونیست‌ها مقابله می‌کردند، اکنون مسلح شدند و مقاومت مسلحانه از نوار غزه به این مناطق گسترش یافته است. آقای روح الله قاسمیان، کارشناس مسائل بین الملل، دلیل تغییر در معادلات فلسطینی‌ها با رژیم صهیونیستی در آستانه روز جهانی قدس را چنین توضیح داد:
در این روزهایی که منتهی به روز بزرگ و مقدس قدس داره میشه، عملیات‌هایی که فلسطینی‌ها در جای جای اراضی اشغالی اجرا کردن باعث شد که سرویس‌های امنیتی، اطلاعاتی و نظامی رژیم صهیونیستی یک تجربه تلخ بزرگ دیگری را تجربه کنن و همونطوری که در آمارم است، دست کم حدود 13 تا اسرائیلی کشته شدن در این خصوص. و یکی از چیزهایی که اسرائیلی ها دنبال میکنن برای رفع این ناتوانی و ناکامیشون، سانسور شدید منابع خبریه و ما امروز میبینیم که در جای جای جهان اسلام قدس به عنوان یک نماد و سمبول و قبله اول مثل دهه های گذشته همچنان مورد عزت و احترام هست و تقریبا اسرائیلی ها نفسهای آخرشون رو میکشن. همونطوری که میدونید ملت فلسطین یکی از سرسخت‌ترین ملت‌های تاریخ است و اسرائیلی‌ها هیچ راهی برای پایان دادن به این مناقشه جز به رسمیت شناختن حقوق ملت فلسطین و پایان اشغالگریشون ندارن. تقریبا در تمام دنیا ملت‌های آزاده، انسان‌های شریف و نوع دوست همصدا با مردم فلسطین ندای آزادی‌خواهی قدس رو سر دادن، خواستار پایان اشغالگری هستن. همه حرکت نظامیان صهیونیست در مسجد الاقصا رو محکوم کردن، خواستار تقریبا پایان اشغالگری، توقف شهرک‌سازی، توقف صلح شدن در این سرزمین و اصلاح صهیونیست. این موضوع جدیدیه که خود در درون سرزمین‌های اشغالی هم صداشو بلند کردن و تقریبا این توقف شهرک‌سازی‌ها، پایان اشغالگری، بازسازی صهیونیست و تقسیم سرزمین رو خواستار شد. یعنی به نوعی ما داریم مشاهده میکنیم که اسرائیل به نفسهای آخر خودش نزدیک شد. یه نکته دیگه این که این روزها سرزمین اشغالی مهاجرت معکوس به اوج رسیده و این نشون میده که این رژیم برای حفظ این وضعیت موجود، برای برقراری امنیت، اقدامات ایزایی زیادی در حال شکل دادن. در طول مدت اخیر هم اسرائیلی ها برای اینکه یعنی از این شکست فرار بکنن، یکی اینکه مسجد الاقصا رو مورد هجوم قرار دادن، نکته دیگه اینکه حواسا رو پرت کنن به سمت مسجد الاقصا، و یه نکته بسیار جالبتر در معادلات مقاومت این بود که اسرائیلی ها همیشه با کوچکترین اتفاقی که در حوزه ناامنی براشون اتفاق می افتاد حمله می کردن و غزه رو مورد حمله موشکی قرار می دادن. ولی الان امروزه من در اخبار دیدم که محور مقاومت موشک های تستی آزمایشی خودش رو تست کرده در حوزه دریا و از این به بعد این مقاومته که با موشک پاسخ بدرفتاری های اسرائیلی ها در حوزه قدس را و بی احترامی و حد که حرمتی که به مسجد الاقصا میشه را میده.
هفتمین نکته این که نیروهایی که در این حملات مشارکت دارن کاملا آموزش دیده و با کمترین امکانات نظامی بیشترین ضربات را به صهیونیست ها وارد آوردند. هشتمین نکته این که با ادامه حملات ضد صهیونیستی در عمق خاکی سرزمین های اشغالی هرچی روحیه و اراده فلسطینی ها برای مقاومت و آزادسازی سرزمین فلسطین بیشتر می شود، برعکس روحیه صهیونیست ها تضعیف شده و احتمالاً باید شاهد مهاجرتی معکوس صهیونیست های باشیم که از دیگر کشورها به فلسطین مهاجرت کردند. این پدیده در کنار نرخ رشد بالای جمعیت فلسطینی ها قطعا فروپاشی رژیم صهیونیستی را سرعت خواهد بخشید. و نکته آخر این که افزایش تهدیدهای امنیتی در داخل سرزمین های اشغالی بیش از پیش پوچ بودن تهدیدهای این رژیم علیه ایران و محور مقاومت را روشن میکند. زمانی که این رژیم قادر نیست امنیت خود را در برابر سلاح‌های سبوک فلسطینی‌ها حفظ نماید، چگونه قادر خواهد بود در برابر حملات موشکی و پهپادی چند جانبه محور مقاومت تاب‌آوری داشته باشد؟
شنوندگان گرامی، شما می توانید با مراجعه به سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان با نشانی parstoday.com/tj خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان را با دو خط فارسی و سیریلیک مشاهده فرمایید. شنوندگان عزیز و ارجمند، در پایان این بخش سیاسی و مجله خبری بار دیگر توجه شما را به سرخط مهمترین خبرها جلب میکنم. افزایش ارسال کمک های بشردوستانه و تاجیکستان، چند انفجار شدید در کابل، ده ها دانش آموز کشته و زخمی شدند. و بزرگداشت روز سعدی با حضور فرهنگ دوستان در تاجیکستان. از همراهی شما عزیزان به این بخش سیاسی صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
بسیار سپاسگزارم از همه شما خوبانی که امروز و در نوبت صبحگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس همراه و همقدم بودید. بهترین ها رو برای شما آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.
در دنیا شیرین‌تر از لفظ مادر، گرمتر از مهر مادر، سختتر از توانایی و قدرت مادر، نا نرمتر و پرمهتر از قلب مادر چیزی نیست. مادر مرا بیزاد و بسط ناس پروری، از بحر من فراغت و آسایش ندی، باری گرانی زحمت فرزند را کشی، باری گرانی زحمت فرزند را کشی، تا من زبان کشادم و با پا روان شدم، تا من زبان کشادم و با پا روان شدم. در پیش پای مادر خود سجده می کنم، خود را غلام و چاکر و هم بنده می کنم، در پیش پای مادر خود سجده می کنم، خود را غلام و چاکر و هم بنده می کنم. از فیض لطف و گرمی مهرش شدم کلام، در شاه راه زندگی نو شدم روان، این از که صمیمی دل و اعتقاد جان، این از که صمیمی دل و اعتقاد جان، درسی حیات خواندم و بس نکته دان شدم، درسی حیات خواندم و بس نکته دان شدم، در پیش پای مادر خود سجده می کنم، خود را غلام و چاکر و هم بنده می کنم، در پیش پای مادر خود سجده می کنم، خود را غلام و چاکر و هم بنده می کنم. مادر مرا بیزاد و بسط ناز پروری، از بحر من فراغت و آسایش ندی، باری گرانی زحمت فرزند را کشی، باری گرانی زحمت فرزند را کشی، تا من زبان کشادم و با پا روان شدم، تا من زبان کشادم و با پا روان شدم، در پیش پای مادر خود سجده می کنم، خود را غلام و چاکر و هم بنده می کنم، در پیش پای مادر خود سجده می کنم، خود را غلام و چاکر و هم بنده می کنم، در پیش پای